أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان که به پایان مقدمه المیزان رسیدیم، مقام 12 به آن اختصاص داشت. در بیان علامه طباطبایی رو گفتیم، تفاصیلی هم که بتونه بیان علامه طباطبایی رو از متنای علامه طباطبایی توضیح بده گفتیم. بعد از اون رسیدیم بیان مختار. در بیان مختار گفتیم اجازه بدید اول دیدگاه هایی که وجود داره رو بگیم. بیانی رو از صدرا و غزالی در باب مقاصد قرآن و مضامین و آموزه‌های قرآن که میتونه دستبندی ویژه‌ای بشه، از 6 دسته از ملا صدرا و غزالی دیدیم و عرض کردیم. بعد از حضرت امام عرض کردیم مطالبی که ایشون داشت تو آداب استاد به کتاب‌های دیگرشون، و بعد از اون بحث سید حیدر آملی و شریعت طریقت حقیقت رو عرض کردیم و اندیشه عارفان رو توضیح دادیم. بعد از اون به طور مختصر بیان فیلسوفان رو گفتیم و نوع تلقیشون رو و این نگاه باعث شده که تو متنای دینی چجوری میتونن نگاه کنن گفتیم. مطلبی رو از شهید مطهری در وحی نبوت عرض کردیم و پایان بردیم. رسیدیم به کتاب معارف القرآن، معارف قرآن استاد مصباح حفظه الله، از صفحه 11 تا 16 جلد 1 که ایشون یک طرح ویژه رو خواستن در این زمینه بدن. این طرح ویژه رو تعبیر میکنن به صورت سیستماتیک، یعنی اول باید این خونده بشه، بعد اون، بعد اون، بعد اون، بعد به روال ترتیب ویژه‌ای که یک عقلانیتی در این ترتیب باید وجود داشته باشه، ایشون اون رو مطرح کردن. ما داشتیم طرح ایشون رو میخوندیم. ایشون بعد از اینکه این رو گفتن، گفتن اولش میشه خداشناسی. ما تو کجا رو خوندیم؟ طرح سوم دیگه چی نخوندیم؟ من احساس کنم یکی دو تاشو خوندم، الان میبینم یه جوریه. خب ایشون بعد از اینکه گفتن این طرح سوم، طرح سومی رو دو طرح دادن، طرح سومی از ناحیه خودش اومد بر اساس این اعمال میکنند اون چی که در معارف قرآن آمده. البته عرض کردم دغدغه ایشون اینه که یک دور معارف قرآن قاستم بیا یه دستبندی به تعبیر خودشون سیستماتیک انجام داد. ایشون بعد از این میگه که یک طرح پس چی شد؟ طرح سگانه عقاید، اخلاق و احکام و اشکالاتی کردن که عرض کردم بر علامه طباطبایی اون نوع نگاهش بر همین تقسیم سگانه وارد نمیشه این اشکالات. بعد از اون یک طرح دیگری که مبنا و محور رو انسان قرار میداد، سه تا اشکال کردن گذاشتیم. طرح سوم، طرح سوم رو ایشون در میگن طرح خدا محور و الله محوریه و بر اساس اون باید جلو آمد و مسائل رو پیش برد، که به اصطلاح این به شکل سیستماتیک، یعنی وقتی از خدا شروع میکنیم باید مثلا چجوری شروع کنیم؟ ایشون میگه از خدا به سمت وسائط، من لفظ وسائط رو بکنم، ایشون تعبیر دیگر میکنم، به سمت عالم و جهان و بعد به سمت انسان و همینجور باید سیر رو ادامه بدیم. توضیح که شد طرح دیگر اون که محور رو الله بدانیم و تقسیمات رو نه در عرض هم بلکه در طول یک دیگر انجام رو عرض کردیم. جناب علامه این کار رو کرده، یعنی معارف قرآن را در اینی که اون تقسیم سگانه روح کارش بود یک جوری توضیح داد که این را چیکار کرده، تبدیل کرده به این همین حالت سیستماتیک کارشون بوده. طرح دیگر آن که محور را الله بدانیم و تقسیمات را نه در عرض هم بلکه در طول یک دیگر، یعنی اول بعد از اون دوم رو بخونیم، بعد از اون مرحله سوم نوبت به بعدی، حالت سیستماتیک عنوان میده در طول. یعنی معارف قرآن رو مثل یک رودخانه جاری و آبشاری که از منبع فیض الهی سرازیر است، به هر بخشی و مرحله‌ای که میرسد آنجا را سیراب میکند در نظر بگیریم. باید معارف قرآن را مثل یک چشمه جاری ببینیم، که این خیلی قشنگه مثل یک چشمه جاری ببینیم. الان دیگه فقط ادعای نیست که چون دیگران آمدن به شکل سیستماتیک گفتن خوب فهم میشه پس ما هم بیایم سیستماتیک که خوب فهم بشه، نه، اصلا خود قرآن به شکل سیستماتیکه اینجوری میخواد تنتر کن. این تر غیر از اون بیان، اون بیان اول میخواد بگه به حسب ما خوبه به شکل سیستماتیک، الان میگه نه خود قرآن حالت سیستماتیک. باید معارفی رو علامه طباطبایی داشتن دیگه، اون تعبیر شجره طیبه که ایشون طرح کردن دو بیان که داشت. باید معارف قرآن را مثل یک چشمه جاری ببینیم که از مرحله ای میگذرد و وارد مرحله دیگر میشه، که این مراحل تقسیماتشون طولیست. اول نقطه معینی داره که از اونجا شروع میشود و از اونجا که لبریز شد به مرحله دوم پیدا میکنه و مرحله دوم فرعی از مرحله اول است، نه اینکه در کنار اون و قسیم اون باشه. خود نشون بده رابطه طولی دارند و حالت سیستماتیک دارند، گرچه تقسیم طولی کم کم به جایی میزه که پخش میشه و شاخه هایی هم پیدا میکنه، اما اساس بر این است که معارف قرآنی بر حسب مراتب طولی داره در نظر میگیره. تعبیر اول به شکل نقطه ای آغاز میکنه، کم کم میاد پخش میشه، مفصل میشه، حالت ارمی پیدا میکنه، ولی در عین حال این رابطه طولی برقرار میکنه، این کارو میکنه، چون میدونه اون اواخر اون مطالبی که ایشون گفته، برنامه‌های عبادی، احکام فردی، احکام اجتماعی، اونجا دیگه نمیتونه اینا رو به صورت طولی در بیاره، به صورت بس پخش شده است، لذا این تعبیر رو ایشون اینجا کردن. خب اما اساس این، حالا گرچه تقسیمات طولی کم کم به جای میسد که پخش میشه و شاخه هایی هم پیدا میکنه، اما اساس به این است که معارف قرآنی به حسب مراتب طولی در نظر میگیره. این طرح به چند دلیل در نظر ما روشن داره. اولا محور آن الله تبارک و تعالی است و در کنار او چیزی را معرفی نمیکنیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب این خیلی خوب تو طرح علامه هم که تقسیم سگانه کرد از الله شروع شد، از توحید شروع شد به سمت گفتیم توضیح، برخلاف تقسیمات دیگری که در آنها باید یا محور را اصلا چیز دیگری مثل انسان قرار ده، یا اگر از توحید و عقاید هم بحث میکنیم باید در کنار آن اخلاق و احکام را، کنار هم علامه طبری تر نمیگرد، گفت اخلاق و احکام از چی در میاد؟ از دل توحید در میاد. یا تو هست این توضیح رو از علامه آوردیم و گفتیم، یا اگر از توحید و عقاید هم بحث میکنیم باید در کنار آن اخلاق و احکام را به عنوان قسیم اعتقادات مطرح کنیم. ولی در اینجا اول یک بحث بیشتر نداریم و جای هیچ بحثی هم در کنار آن نخواهد بود، تا این بحث حل نشود و از آن فارغ نشیم بحث دوم نخواهیم رسید. پس اولین امتیاز این است که بر اساس علامه محوری این تقسیمات انجام شود. دوم این که ترتیب منطقی بین مسائل و تقسیمات حاصل میگردد، ترتیب منطقی برقرار ده که اول اینه، بعد دوم دلیل داره که بعد از اول اومده، سوم دلیل داره که بعد از دوم عالی شد، زیرا وقتی این بحث‌های مختلف سلسله وار به هم مربوطن طبعا بحث قبلی یک نوع تقدم بر بحث بعدی خواهد داشت که روشن و قابل فهم است. برخلاف تقسیماتی که بحث‌ها را در عرض یک دقیقه قرار دادن که عرض کردیم در عرض قرار نمیده علامه، باز هم توی مثلا عقاید هم که میگفت اول میگفت توحیدهای ثلاثه، بعد از اون میرسید به وسایط فیض، بعد از اون میرسید به انسان هم در سه مرحله توضیح میدن که این بسیار اون هویت توحیدی باز اینجا پیاده میشه. برخلاف تقسیماتی که بحثا رو در حد یک دیگه قرار میدهد که تقدم داشتن یکی بر دیگری محتاج به تبیین و گاهی تکلف است. خب حالا مطالب بنابراین بهتر است محور همه معارف قرآنی رو الله قرار بده، این راسته، ولی به نظرم باز یک کمی با جدی‌تر هم برخورد کنیم. اللهی که قرآن میگوید، توحیدی که قرآن میگوید خیلی باز روش ایستاد. من حالا بعدم میگم مثلا جناب رشید رضا میگه توحید اعظم ارکانه نیدون چاست، ولی تلقی ویژه خودش دیگه، یعنی صرف توحید گفتن کافی نیست، اون مغز توحیدی که تو قرآن میاد خیلی روش بد کار کرد و انصافا تو این زمینه موفق تر از همه اینها علامه طباطبایی است و اسمش هم گذاشته توحید قرآنی، اون وحدتی که از قرآن میفهمه، واحد قهاری که میفهمه و اینا، توحید قرآنی. به نظرم حق با علامه است. حتی تقریری که استاد مصباح میکنه گاهی به اون توحید نهایی گاهی آدم احساس میکنه اون مقدار فاصله داره، ایشون قبول نداره نه فلسفیان و نه شاید قرآنیان، ولی در این حال باید بحث کرد بعد در بحث جا خودش. خب بنابراین بهتر است محور همه معارف قرآنی رو الله قرار دیم که کاملا با روح تعالیم قرآن سازگار است و نخست به مسائل خداشناسی. این لفظ روح تعالیم قرآن رو یادتون باشه کلا باید بحثی همیشه بکنیم، این روح تعالیم چیه؟ یعنی چی جوری این روح تعالیم رو به دست میارن؟ روح تعالیم قرآن سازگار است، یعنی میخوام روند ظهورگیری ویژه‌ای که تو این زمینه باید اجرا بشه چیه که ما میتونیم بگیم روح تعالیم حقه؟ درسته، حتی تحلیلی که بعدا باید بنخواست به مسائل خداشناسی و انسانشناسی وارد شویم. اول خداشناسی و انسانشناسی، سپس سایر مسائل انسانی را از راه تدبیر و تربیت الهی نسبت به انسان مورد بحث قرار دهیم. اول خدا بعد انسان، اول خدا بعد انسان، یعنی اول خدا و وسایل فیض را میشه تدبیر میکنه جهان، که جهان زمینه انسانه، انسان که آمد اول خدا انسان بین جهان قرار میگیره، انسان خود جهان، خدا جهان انسان و و بعد میرسه تربیت خدا نسبت به انسان چگونه خواهد بود که بحث بعد. به این ترتیب سیستم منسجمی از معارف به دست میاد که هم محور اصلی آنها اثرات حقیقی دارد و هم حلقه آنها دارای پیوند و ترتیب روشنی باشد. بر این اساس میتوانیم نظام معارف قرآنی رو به صورت زیر در نظر بگیریم. خب چی؟ یک، خداشناسی که شامل مباحث شناخت خدا و توحید و صفات و کلیات و افعال الهی میشه. دو، جهان شناسی که شامل مباحث آفرینش جهان، زمین و آسمان و ستارگان، پدیده‌های جوی، رعد و برق و باد و باران، پدیده‌های زمینی، کوه‌ها، دریاها می‌شود و ضمناً عرش و کرسی و فرشتگان و جن و شیطان نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. روشن است که بعد از بحث کلی، بحث از کلیات افعال الهی که در بخش اول انجام می‌گیرد، خب این جهان شناسی شما چی می‌دونید؟ میگه ایشون در حقیقت همان فعل حق را به نحو تفسیری خوندن تو جهان شناسی. یعنی چی؟ تو خداشناسی ما توحید صفات، توحید ذاتی گفتیم و صفاتی گفتیم، افعالی، توحید افعالی رو به طور اجمالی گفتیم، به طور تفسیری بخواد توحید افعالی رو توضیح بده میشه جهان شناسی. بیانش روشن است که بعد از بحث از کلیات افعال الهی که در بخش اول انجام میگیرد، یعنی خداشناسی انجام میگیرد، نوبت به تفاصیل افعال که چیه؟ خلق و تدبیر میرسه و طبیعی است که بحث از آفرینش جهان مقدم بر آفرینش انسان است. خب چرا این رو قبل از انسان قرار دادی؟ چون مقدمه. خب چرا بعد از بحث به اصطلاح خداشناسی؟ چون این تفصیل بحث به اصطلاح افعال الهی و توحید افعالی است. خب این شد دو. سوم، انسان شناسی که شامل مباحث آفرینش انسان، ویژگی‌های روح، کرامت و شرافت انسانی، مسئولیت و شرایط، آگاهی، قدرت، عمل، اختیار، ابعاد مختلف وجود انسان، سنت‌های الهی در تدبیرات فردی و اجتماعی، معاد و سرنوشت نهایی بشر میشه. انسان شناسی چطور معاد شناسی رو در خود داره. در این بخش روشن میگه که زندگی دنیا مقدمه ای برای آخرت. یعنی چیکار کرده؟ انسان شناسی و معاد شناسی که با هم شد، در این بخش روشن میگه که زندگی دنیا مقدمه برای آخرت و مرحله ای است که انسان باید با انتخاب خود راه سعادت رو برگزینه و سرنوشت نهایی خود را بسازه و تدبیرات الهی را در این جهان بر محور تأمین مقدمات انتخاب، ابتلا و آزمایش دور میزند. بله، بر محور تأمین مقدمات انتخاب، تو پرانتز، ابتلا و آزمایش دور میزند. خب این بیانی که شون کردن، یعنی ما اولا باید خداشناسی باشه، بعد جهانشناسی باشه، بعد انسانشناسی باشه، ربطش هم اینجوریه که انسانشناسی شامل معادشناسی هم هست. بعد از اون راهشناسی. راهشناسی چیه؟ بحثای معارف و شناخت و معرفت شناسی و حتی اون بخش وحیانیش و اینها که یک نوع معرفت ویژه است و اینا. راهشناسی که شامل مباحث شناخت‌های عادی، انواع علم حضوری و حصولی متعارف و غیر عادی، الهام و وحی می‌شود و مسئله نبوت و ضرورت بعثت انبیا اینجا آوردن تو راهشناسی. و نیز مقامات ایشان، یعنی بحث نبوت رو در ذیل راه راهشناسی قرار داد. یعنی بحث علم حضوری و حصولی و اینها و بحث معرفت شناسی و بحث وحی و نبوت و طبیعتا از اون راه پل می‌زنه به مسئله وحی و نبوت و ضرورت بحث نبوت اینا. نبوت رو با توی راهشناسی قرار داده. و همچنین مسائل اعجاز و اسمت مطرح میگه، مثلا انجام مسئله جانشینی انبیا، امامت به معنای خاص مورد بحث قرار میگیرد. این شد راهشناسی که عنوان راهشناسی ایشون یک کمی داره گسترده میشه. خب میتونید بگید اول راهشناسی و نسبت این راه‌ها که بحث میشه، یعنی راه عادی و راه غیر عادی، باعث میشه ما یه بحث بعدی داریم به اسم انبیا شناسی یا انسان کامل شناسی. اگه اینجوری میشد بهتر بود. ولی هم حالا راهنما شناسی ایشون میگه تاریخ انبیا و اون مسائل دقیق میکنه، جزئیات کرده عرض میکنه، برای همین من عرض میکنه. یعنی اگه این رو جدا میکردن خوب بود، یعنی مبرر جدی نداره بحث اعجاز بره توی بحث مثلا راه شناسی که شما فضای معرفتی بهش میده. شما میگوید بله راه‌های عادی داریم مثل حس و عقل و اینها، راه‌های غیر عادی داریم مثل وحی، همه راهند راه، و نسبت این راه‌ها رو که بررسی کردید که میگید حالا بعد میارید تو بحث بعدی، ما نیاز داریم برای اینکه به سعادت برسیم بر حسب اون بحث شماره 3 که انسان شناسی است به انبیا، حالا انبیا رو که احتیاج داریم پس حالا بحث انبیا رو بکنیم، ضرورت انبیا و بحث انسان کامل و امامت و مسئله اصطلاح اعجاز و اینا همه رو میآوردید اینجا یک جا قرار میدادید خوب. ولی ایشون الان همه رو بودید تو راه شناسی. معاد رفت تو انسان شناسی. آره چرا باز میشه اون رو درست کرد، اون مشکل نداره. آینده انسانه، آینده خود انسان. ولی من به نظر معاد شناسی باید در چند جا بیاد. معاد شناسی باید تو توحید هم بره، معاد شناسی تو انسانی. حالا میگم دیگه میشه دیگه تو انسان شناسی ایشون دیگه اینا رو شاید مطرح نکنه اینجوری که نوشتن، ولی آره اونم جزء بحثه، همه تو انسان شناسی بره. ولی این که خداشناسی انسان شناسی تعبیر کرد و این دو تا پایه است به اصطلاح انسان و خدا، خدا اصل است و انسان مخاطبش، اینا این مقدار رو میشه تحلیل که توضیح داد و بر اساس اون بحث رو پیش برد. البته این راهشناسی شو یه مقدار داره گسترده میشه، اصلش راهشناسی، راه رو بدونیم که چه راهی وجود داره. نظرم یک کمی بحث دیگه داره خیلی غلیظتر میشه. میشه ایشون میگه آقا من دارم میگم راه دیگه، این انبیا هم راه هم دیگه، یعنی وحی و امانی راه گرفته غیر عادی ضرورت داره و ضرورتی داره. حالا پس باید بحث اجازه شما همینجا بحالا که هست اینجا اجازه هم بحث بحث امامت هم میکن. حالا ارتباط این بخش با بخش قبلی این است که زیرا بعد از اون که معلوم شده انسان موجودی است انتخاب میکنه، باید راه خود را آزادانه برگزیند، نیاز به شناختن راه مطرح میشه که موضوع این بخش است که ایشون بر اساس این بحث میشه. این معرفت شناسی و راه رو به طور مطلق جوری کرده که شامل انبیا هم بشه. بعد از این راهنماشناسی، راهنماشناسی یعنی که شامل مباحث تاریخ انبیا ویژگی‌های هر یک کتابی که برای ایشان نازل شده، محتویات آنها به تاریخ پیغمبر اسلام و حوادثی که در زمان حیات آنها حضرت آن حضرت اتفاق افتاده می‌انجامد و ضمناً تاریخ اقوام و ملل، تاریخ اقوام و ملل و سایر داستان‌های قرآن. این دیگه دیگه مثلا داره به اصطلاح چون معمولا درگیری با انبیاس لذا تمام اقوام و ملل و اینها هم جزء شد. ترتب این بخش به بخش پیشین نیز روشن از زیرا فرض این که دانستیم وحی نبوی در کار است، نوبت میرسد به شناختن کسانی که گیرنده وحی و رساننده آنها هستند که خود انبیا باشند. و بعد از اون قرآن شناسی که قرآن شناسی میگه وا بعد از اینکه ما گفتیم راهنما شناسی کتاب ویژه یا رسول الله شده مثلا قرآن، قرآن رو حالا بحثای ویژه داره که مباحث کلی درباره قرآن و ویژگی‌های آن، هدف نزول، کیفیت نزول، اعجاز جهانی بودن، ابدی بودن، اسلوب بیان، استدلال عقلی، موعظه، جدل، تمثیل، قصص و مباحث محکم متشابه و تعبیر رو شامل می‌شود. ترتیب این بخش به بخش سابق نیز روشن زیرا پس از آن که کتاب‌های آسمانی پیشین بحث شد، نوبت به شناختن آخرین کتابی که نازل شده است و جاودان باقی خواهد ماند میرسد. یعنی نوبت به این کتاب و به واسه این کتاب. این شد اون فضای معرفتی. بعد از اون هفت اخلاق یا انسان سازی قد میکنم شش قرآن شناسی، هفت اخلاق یا انسان سازی قرآن که شامل مباحث خودشناسی و خودسازی و نیز خیر و شر در افعال ارادی به رابطه آنها با کمال صادق نهایی، روش تربیت و تزکیه قرآن، بیدار کردن انگیزه های خیرجویی به وسیله انذار و تبشیر، نقش ایمان و عمل و بیان رابطه آنها با یکدیگر و رابطه هر دو با عمل و سرانجام تفاصیل اخلاق فاضله و رذیله. این بخش به این مناسبت باز قرآن شناسی میاد که بعد از که در آن به این نتیجه میگه هدف قرآن تزکیه و تعلیم است، تزکیه بحث اخلاق و خودسازی را ایجاب میکنه و تعلیم بحث های آینده را. یعنی چون قرآن گفتیم تزکیه توش هست و تعلیم توش هست، حالا تزکیهش اینه. به نظرم لزومی نداره اینجوری تفکر بگید همون بحث انسان رو گردیم، اون انسان شناسی که از قرآن فهمیدیم ما رو کشونده به اینکه بیایم خدمت قرآن بر اساس اون بحث معارف که گفت در قرآن هست پس بیایم خدمت قرآن. ولی ایشون زده به این قسمت آخر، یعنی میخواد که الا و لاغا ترتیب منطقی بر این بحث. اگه این باشه بحث انسان شناسی که شما مثلا از قرآن میگید، از قرآن شناسی نگیرید چیکار میکنه؟ از قرآن میخواد استفاده کنه چیکار میکنه؟ واضح است اونجا که جهان شناسی میکنه از قرآن میخواد بفهمه، قبل از قرآن شناسی چرا اونجا قرار گیره؟ به نظر این لزومی نداره این شکل استدلال بشه. حالا عرض میکنم دیگه تک تک اینا، تک تک اینا که شما همه میخواد از راه قرآن بحثشو پیش ببرید، معارف قرآن الان حالا قرآن شناسی تام نشه بحث این اخلاقی این لزومی نداره. دقت میکنید این ترتیب تسلیه تعبیر اینجوری میکنه روش. بله این بخش به این مناسبت از قرآن شناسی میآید که در آن به این نتیجه میرسیم که هدف قرآن تزکیه و تعلیم است. اما قرآن دیگه نه، همش قرآن میخواد بگه نه. اصلا این نظام معارف قرآنی بر این اساس میتونه از اولش نظام معارف قرآنی رو الان بحث قرآن، اصلا بحث قرآن اشکال نداره که بابا من دارم ببینم قرآن چی میگه، اول از توحید شروع میکنم چون حرفش بعد میخوام نمیدونم جهان شناسی، بعد انسان شناسی، راه شناسی، راهنما شناسی، قرآن شناسی. اخلاق چرا بر قرآن شناسی مترتب ایشون این تحلیل میکنه؟ این احتیاج نیست، این استدلال. چرا؟ چون از اول شما بر اساس قرآن دارید کار میکنید، همونجا که توحید انجام دادید خداشناسی رو چیکار کردید قبل از این قرآن شناسی باشه؟ این دیگه مشکلی نداره که احتیاج به این نداشت. اصلا شما میگید خب بحث انسان بود، ما انسان رو که کردیم نتیجتا باید ببینیم اخلاق یا انسان سازی چه جوریه. انسان سازی که تو حقایق قرآن به عنوان معارف قرآن هست. خب این شد به عنوان فضای اخلاقی. نگفتنم اونا ایشون هم داره از سگانه عقاید اخلاق احکام داره استفاده میکنه. یعنی اولش تا این 6 تقریبا تو فضای عقایدی بس، از 7 شد اخلاق، 8 و 9 و 10 احکام، برنامه های عبادی قرآن، احکام فردی قرآن، احکام اجتماعی قرآن. تمام الان آره اون چیزی که گفتم آخرش پخش میشه، الان میخواد اینو درست کنه. به این نتیجه میشه حالا بعد از اینکه قرآن شناسی تموم شد رسید اخلاق و انسان سازی قرآن گفتیم، حالا بعدش چیه؟ 8 برنامه‌های عبادی قرآن که شامل مباحث نماز و روزه و حج و قربانی و دعا و ذکر میشود، یعنی اعمالی که رکن اساسی آن را تقویت رابطه انسان با خدا داشته میگه، هرچند مسائل اجتماعی زیادی در آنها منظور شده است، رابطه انسان با خدا. احکام فردی که شامل مباحثی است نظیر حلال و حرام در خوردنی ها و نوشیدنی ها، اطعمه و اشربه و صید و ذبائح و تجمل و زینت، این در احکام فردی. احکام اجتماعی قرآن که شامل مباحث اجتماعی حقوقی و سیاسی و اقتصادی است به بخش‌های فرعی زیر منقسم می‌شود، احکام مدنی، احکام اقتصادی، احکام قضایی، احکام جزایی، احکام سیاسی، احکام بین‌المللی. چون قائله هرچند مسائل اجتماعی زیادی نیز در آنها منظور شده است، ولی در این حال دارید تقسیم می‌کنه دیگه، فردی، عبادی نسبت به خدا، تعامل انسانیش دو جور، احکام فردی قرآن، احکام اجتماعی قرآن. دقت می‌کنید؟ در این سه بخش اخیر برنامه عملی قرآن برای انسان در رابطه، این خوبه، ببینید احکام اجتماعی قرآن یکم بسته شد، احکام مدنی، احکام اقتصادی، احکام قضایی، احکام جزایی، احکام سیاسی و احکام بین المللی. من ان شاء الله بحث احکام رسیدم عرض می‌کنم، ما یک افزوده‌ای با تو کار احکام داشته باشیم، چند افزوده با تو کار احکام داشته باشیم. دقت کنید بخشی از اینها تو کار الان منعکس شده، ولی در این حال چند افزوده بود، ولی لزوما تمام بحث‌های احکام و نمیدونم بحث‌های فقهی شما نباید تو قرآن بیاریم الان، ولو ادعی واقعا میتونه اصلا به عنوان فقیه فقط به قرآن بپردازه، کتابای تفسیری فقه احکام بنویسه، هیچ اشکالی نداره، اصلا مشکل نداره. این میشه حالت انتشاری، آره دیگه همه الان توش هست، آره دیگه این احکام اجتماعی که الان ایشون گفت الان میتونید محیط زیست هم اضافه کنید، میشه اضافه کرد به حساب احکام اجتماعی قرآن، بعد از اون احکام نسبت به طبیعت مثلا و موجودات دیگر غیر از انسان، یا حتی میشه زیل احکام اجتماعی آورد، هیچ مشکل نه. در مقدمه این بخش جامعه از نظر قرآن مورد بحث قرار میگیرد، یعنی اینجایی که در احکام اجتماعی جامعه از نظر قرآن رو مطرح میکنه، اینا هم خود اینجا یه بحثای به اصطلاح معرفتی ولی اورده زیل احکام. در این سب... میرسیم دیگه، میگم انشاءالله، ما الان قسمی نیست، یعنی ما جهاتی که با توجه کنیم بهش مهمه که احتیاج داریم، ولی این کاری که ایشون کرده، احکام مدنی، احکام اقتصادی، احکام قضایی، احکام جزایی، سیاسی، بین المللی، این خوبه، یعنی یه تلقی خوبی از بحثای اجتماعی قرآن داره اونا رو اشاره میکنه و مطرح میکنه دیگه. من دیگه کتابای بعدیش رو ندارم، همین کتاب سجلدش که هست، این تا انسان شناسیه، بقیه‌اشو ندارم که ببینم چیکار کرده این احکام سیاسی اجتماعی، اینا رو من دقیقاً نمیدونم. در این سه بخش اخیر شاید هم داشته باشم، توجه ندارم، باید بگردم تو کتاب کنم، ظاهرا ندارم. در این سه بخش اخیر، این رو یکی از دوستان براندیم، در این سه بخش اخیر برنامه های عملی قرآن برای انسان در رابطه با خدا و با خود و با دیگر انسان ها مطرح شد و تعالیم این کتاب آسمانی درباره هر بخش جداگانه مورد بررسی قرار. بدین ترتیب معارف قرآن از نقطه آغاز هستی شروع و به ترتیب مراحل خلق و تدبیر الهی مورد بحث واقع میشود و بیان ویژگی‌های جامعه آرمانی انسان. جامعه آرمانی انسانی همین احکام اجتماعی قرآن خط می‌گیرد و در همه مراحل ارتباط با محور اصلی الله کاملا محفوظ است. این بیانی که ایشون کرد چندان فاصله با طرح علامه نداره، حالا میخوام یک به یک درست کنیم. خداشناسی ایشون همون توحیدات ثلاثه است. جهان شناسی ایشون همون وسائلی است که علامه طباطبایی بود. انسان شناسی ایشون که ایشون گفته دو بخش انسان بعد از دنیا و انسان فی دنیا رو اینجا گفته، قبل از دنیا رو حتی اینجا میتونیم قرار بدیم. بعد اون راهنما شناسی رو علامه آورده ذیل همان انسان شناسی قرار داد، یعنی ذیل بحث انسان، انسان فی دنیا. قرآن شناسی هم ذیل همون راهنما شناسی اصلا جدا نیست، یعنی جزء بحثای همون راهنما شناسی و راهشناسی. راهشناسیش یک نکته اضافه داره، بحث معرفت شناسی است که تو کار علامه تصریح نشد و الا در کار علامه در المیزان پیاده شده. یعنی ایشون مثلا عرض کردم تو بحث نقد مکتب تفکیک، قرآن آیا قائل به شهود هست، قرآن آیا قائل به عقل هست، قرآن اینا رو توضیح داده، تک تک اینا توضیح داده. بعضی از بحثای در مورد مثلا یؤمنون بالغیب، اونجا اومده یک بحث معرفتی رو پیش آورده، گفته از قرآن قابل استحصاله. دقت می‌کنید؟ این التفات داره بحث معرفت شناسی که گفته میشه در قرآن رو ایشون استحصال کرده علامه طباطبایی، ولی توی بیاناتش تذکر نداد. این راهشناسی توش بخش معرفت شناسیه، بخشش هم میشه چی؟ راه که نبوت، اما نبوت اونها رو داره. این یک نکته اضافه. اخلاق یا انسان سازی همون بحث اخلاق علامه طباطبایی است که آورده، که من به نظرم طرح علامه یکم مفصل تر از این در میاد، اخلاق یا انسان سازی که اینجا گفته شد. ببینید من پشت صحنه یک افراد، کسانی که دارن یه طرحی میدن با تمام اون اندیشه هایی که وجود داره، مثلا توحید رو چجوری درست میکنه، مثلا کلا همه چیز رو همین بس، یا مثلا اخلاق یا انسان سازی رو مثلا چجوری طرح میکنه، خیلی شرطه اینا بحثا، خیلی شرطه. طرح علامه خیلی داره غنی میشه. چرا؟ چون بحث صراط و سلوک و اینها رو توش اشباه کرده بود، یا تو هست من اشاره کردم. خب برنامه های عبادی قرآن، علامه اسمش گذاشت احکام، اما ایشون میخواد مفصل بپردازه به عنوان برنامه های عبادی ها. نه اینکه علامه نمیپردازه، اما به صورتی که بخواد بیاد به اصطلاح تفسیری بحث کنه، میدونم ایشون هم تفسیری بحث نگه، بحث فقهی نگردن، برنامه های عبادی، احکام اجتماعی. ولی بعضی از نکته ها رو گفتن، میدونم که علامه طباطبایی به اینا توجه دارن. این ستایی که ایشون گفته نفس این تقسیم خوب ارزشمنده، که احکام اجتماعی، احکام فردی، برنامه های عبادی قرآن، که تعبیر میکنه عبادات، معاملات، ادبیاتی که ما داریم، عبادات، معاملات. معاملات دو قسم، فردی و اجتماعی تعبیر شده. خب این کار انجام شده. اما الان اگه نگاه کنید، این که قسم، سه قسم آخر که احکامه، اون هفتمی میشه به اصطلاح اخلاق، اون بقیه میشه چی؟ عقاید. البته ایشون میگه خب بعضی از این مثلا راهنما شناسی، بحث‌های تاریخی میگه جزء عقاید قرار نمیگیره، ما اینا رو ملحقات به فضای عقاید مثلا انسان فی دنیا علامه طباطبایی گرفته، ایشون به عنوان یک بحث جداگانه در نظر گرفته. خب این بیان جناب استاد مصباح. فقط بحث راه شناسیش یه نکته مثلا در مورد معرفت شناسی داشت. شهید مطهری که عرض کردم چه کار کرده، این کاری است که اینها انجام دادن. مجموعاً اون مقداری که بنده دیدم از این سروران تا کنون این بود، اما کاری رو هم انجام داده رشید رضا تو کتاب الوحی المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم در صفحه 119 این کتاب. این کتاب رو من خودم ندارم، از همین سی دی های نور که مشکات الانوار، بحث علوم قرآنی و قرآن و بحث کتاب هایی در باب قرآن ایناست، علوم قرآنی، اونجا دیدم، از اونجا گرفتم. یعنی خود این کتاب رو به استقلاله ندارم، تو این رو مثل که اصلا کتاب نمیدونی دستمون هست. حالا از همه که این از اینجا گرفتم، میتونی رجوع کنی، الوحی المحمدی صلی الله علیه وسلم صفحه 119، الفصل الخامس فی مقاصد القرآن فی تربیت نوع الانسان. مقاصد قرآن در تربیت نوع انسان. القرآن کتاب و تربیت عملیه و تعلیم، لا کتاب و تعلیم فقط، کتاب تربیت و تعلیم و نه فقط کتاب تعلیم. اننا نذکر هنا، من بخشایش رو انتخاب کردم، یعنی تمامش رو نمیخوام، از صفحه 119 شروع میشه تا صفحه 240 دقت میکنید، همه اینها هست. هر کدوم از اینا رو که گفته توضیح داده، من توضیحات حذف کردم، به اختصار همش رو میخونم. القرآن، حالا اننا نذکر هنا اصول هذه المقاصد که ما وعدنا، میگه قبلا وعده کردیم، حالا میخوام براتون بگم. المقصد الاول من مقاصد القرآن، ایشون مقاصد رو به اصطلاح 10 تا کرد. اما میبینید بعضی از این مقاصد ها چجوری انشاءالله. این یکیه که یکیه در واقع چه ستاست؟ حالا ببینید الان المقصد الاول من مقاصد القرآن فی بیان حقیقت الارکان دین الثلاثه التي دعا الیه الرسول و زل فیها به اسلام اسباهم اجتماعی شد بد نوشته باشه. حالا ستاست چیه؟ یکی توحیده، یکی به اصطلاح معاده، یکی عمل صالح. سه رکن اساسی دین. تبیر رو چی کار کرده؟ بله؟ سه رکن اساسی دینه. اصلا همه انبیا اومدن برای همین و این رو دارم میگه. خب پس ارکان ثلاثه، خب رکن اول چیه؟ الرکن الاول لدین الایمان بالله، ایمان به خدا، توحید بس توحید و ایمان به خدا. ان الرکن الاول اعظم من هذه الارکان و هو الایمان بالله. رکن اساسی همینه، ایمان به خداست. البته با تفسیر خاصی خودش میکنه، وحدت شخصی رو نفی میکنه، اینا هم غلطه، اینجا حالا اونو دیگه بحثای بعدیه، ولی اصلش ایشون این کاری کرده، ایمان به الله. یک رکن دوم، رکن ثانی دین، عقیدت البعث و الجزا معاد، با تفسیر خاصی که از معاد میکنه، باز دیگه سخت نگیریم الان. رکن ثالث العمل الصالح، و عمل صالح هم چیه؟ لازمه ایمان. به تعبیر دیگر هستش از ما ایمان به خدا و ایمان به معاد خواستن، به اضافه لازمهش که عمل صالح، ایمان و عمل صالح. در واقع این سه رکن اینجوری میشه. باز هست ترهیشون برمیگرده به این که میخواد انسان رو تربیت کنه، ایمان و عمل صالح، ایمان به خدا یک، ایمان به معاد دو. ایمان به خدا رکن اصلیه، بقیهش لوازم میشه که حالا ایشون گفت. الرکن الثالث العمل الصالح، که بعد توضیح میده اثر لازم للایمان بالله و بالحساب و الجزا فی الاخره و ثمرت له، اثرشه و ثمرش است. بعد تو این اعمال صالح تمام عبادات رو قرار میده، تمام کارهای خیر رو قرار میده، همه چیز رو الان اسم میبره. اعمال صالح از عبادات و حتی اعمال خوب و نیک، مانند به اصطلاح نیکی کردن به والدین، صله رحم، اکرام یتامی و مساکین و اینها، اینجور چیزا. خب بعد عنوانی داده صفحه 135، اینو که عرض کردم تا صفحه 135، از 119 تا 135 هر کدوم هم توضیحاتی، من توضیحاتش گذاشتم. عنوان: سنت القرآن فی تهذیب الاخلاق و صلاح الاعمال و الفرق بینها و بین کتب الفلسفه و الاداب. قرآن کتاب تربیت، تهذیب میکنه، صلاح اعمال رو در نظر میگه، فرق داره. حالا چیه؟ القرآن کتاب و هدایت فعلیت، لا کتاب و فن و علم نظری، کتاب هدایت. بعد حالا چند نقطه بعد، چند سطر بعد، تجد هذا التهذيب و تصنيف فيه يدور على امرين، آره على امرين فطريين، لا يتوقف فهمها على فلسفه ارسطو ولا ابن سینا، بوا مجاهده النفس بالتخلي عن اتباع الهوى و التحلي بفضيله التقوى، از هوا دست کشیدن، تقوا رو پذیرفتن. حالا این که به بو علی نسبت میده، اگه بدون بو علی چی گفته، بهتر از ایشون گفته، نمیدونن. صفحه 135 ایشون عملا خواست بگه این کتاب، حالا که حالا من گفتم ایمان و عمل صالح، کتاب تهذیب و اخلاق و صلاح عمله و لذا، صلاح عمله و اصلاح عمله و لذا، ایشون در قرآن کریم خداوند بر دو امر فطری که به اصطلاح تأکید کرده، که یکیش چیه؟ هوای نفس رو پیروی نکن و تقوا پیش کن. این دوتا کل اساس اینه، سنتش اینجور. بعد اومده سنت قرآن در عبادات اجتماعی و زکات اجتماعی و صفحه 38 اینا رو توضیح و همه توضیح این که چجوری ایمان و عمل صالح که میگه عملا قرآن داره چی کار میکنه، اینا توضیحات داده در مورد این. شد مقصد اول. مقصد اول پس شد چی؟ ایمان به الله، ایمان به معاد و مسئله به اصطلاح عمل صالح، یعنی ایمان به عمل صالح، این رکن اصلیه. المقصد الثاني من مقاصد القرآن بیان و ما جهل البشر من امر النبوه و رساله و وظایف رسول. 143 مقصد ثانی صفحه 143 این بحث میکنه. یعنی بحث چیه؟ بس اون اولی ایمان و عمل صالح شد، یک مقاصد قرآن، دو به اصطلاح اون چیزی که بشر ازش جهل داره اون چیه؟ مسئله رسالت و نبوت، یعنی بحث انبیا و رسول و نبوت و رسالت. اینو توضیح میده، توش مطالبی آورده. رسول در جمیع امم باید باشند و هستند، وظایفی دارن، و مشکلی که توی مثلا نصارا پیش اومد چیه، بحث شفاعت رو توضیح میده. ایمان به همه رسول رو از ما خواستم و نباید بین انبیا تفرقه‌ای بندازیم. بحث کرامات و خارق‌العادات کرده، مسئله ختم نبوت رو گفت، اینجور بحث هست. این شد به اصطلاح بحث نبوتش. پس مقصد اول شد ایمان و عمل، دوم شد بحث نبوت، مقصد سوم از قرآن اکمال و نفس الانسان من الافراد و الجماعات و الاقوام. یعنی به اصطلاح خداوند میخواد هم افراد هم جماعات هم اقوام رو درست کنه. بعد توضیح میده توش چند تا اندیشه رو، یکی اسلام دین فطریه، یکی دین عقل و فکره، یکی دین علم و حکمت و تفقه فهمیدن دین، دین حجت و برهانه، دین قلب و وجدان و ضمیره، و از یه طرف تقلید نباید کرد و جمود بر آبا و اجداد نباید و آزادی شخصی در دین. میبینید فضا چی بسته. اکمال نفس انسانی از افراد و اقوام اینها به چه شکل؟ هم فطرت، هم عقل و فکر، هم علم و حکمت، هم حجت و برهان، هم قلب و وجدان و ضمیر، و هم این که تقلید هم جلوشو گرفته، از یه طرف آزادی شخصی هم داده. اینجوری به انسان رو به کمال رسوند. این هم یک مقصد از مقاصد قرآن. مقاصد بعدی رو انشاءالله دیگه بعدا میکنم. مقصد سال 173، مقصد 14 رو انشاءالله بعدا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.